در این بخش جناب آقای دکتر راغفر اقتصاددان همراه ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر. امروز از مردم پرسیدیم که آخرین باری که کالایی رو خریداری کردن و خیلی متعجب شدن اون کالا چی بوده، خب اقلام مختلف و اینجا برامون ارسال کردن. سوالم از شما این هستش که آیا شما هم متعجب میشید هنگام خرید در حال حاضر؟
قطعاً به خصوص حالا من کمتر خرید میکنم، ولی گاهی برای خرید اقلام روزمره مثل میوه و عرشبان سبزیجات که
بله
مراجعه میکنم، واقعا خیلی تعجب آوره قیمت ها.
فکر میکردم برای شما قابل پیشبینی بوده.
نه، این دوره برزخی انتقال دولت یه فرصتی رو برای سفت بازار و منتفعین از قیمت های بالا فراهم کرده و ضمن این که برای دولت بعدی هم فضا سازی میکنن که مانع از احتمالا تلاش های دولت بعدی برای کاهش قیمت ها داشته باشه.
بله،
ما شاهد عرض کنم اعلام مواضع خیلی تعجب برانگیز هستیم از سوی خودروسازا که هر خودروی 40 میلیون تومان میگن که برای ما ضرر داره تولیدش. و خیلی از موارد دیگه از جمله این که این مصالح ساختمانی از جمله سیمان به شدت گران شده، همزمان شاهد صادرات خیلی گسترده سیمان به کشورهای همجوار هستیم و اینها به نظرم تلاش هاییست تعمدن صورت میگیره برای اینکه دولت 13 رو در یک فضای پر التهاب در واقع وارد کنه و مانع از تصمیم گیری های درست توسط دولت بعدی بشه.
آقای دکتر، این شرایطی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم مگه فقط محدود به این دوره انتقالی دولت هست؟ مثلا سالهای گذشته آیا باش مواجه نبودیم شبیه به چیزی که الان داریم تجربه میکنیم؟
چرا بودیم، منتها این افزایش های ناگهانی که جناب علی اشاره فرمودید تو این چند هفته اخیر بیشتر به نظر من میرسه به فضا سازیه، منتها مسئله اصلی تورم در ایران ریشه های اون در آن چیزیست که در اقتصاد ما ازش به عنوان فشار هزینه اسم میبریم، یعنی افزایش هزینه های تولید باعث تورم میشه و علت اصلی اون هم افزایش دستوری قیمت ارز بوده در این به خصوص یک دهه گذشته، یعنی از سالهای 90-91 و از دیماه 96 تا دیماه 99 که ما شاهد التهاب‌های شدید در افزایش قیمت ارز بودیم که این خودش سبب افزایش قیمت هزینه های تولید میشه، به خصوص تولید صنعتی در ایران 70% هزینه هاشون ارزیه و به طور طبیعی افزایش شدید قیمت محصولات رو چه در داخل و محصولات خارجی رو داریم وارداتی و اینها خب هزینه ها رو میبره بالا، این موجب اصلی در این علت افزایش تورم هست و بعد دلیل اینکه تورم رفته بالا مجدداً مطالبه میکنن که قیمت ارز بره بالا و این البته این چرخه متاسفانه الان بیش از 3 دهه هست در کشور ما تداوم داشته و علت اصلی تورم های بالا در کشور ناشی از افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی است. اینها همه توسط خود دولت ها صورت گرفته. البته نکته ای که وجود داره این است که بدون این شوک‌های و تکانه‌های بزرگ ارزی نرخ تورم در ایران بین 14-16% به طور طبیعی که اون به سهولت قابل مدیریت کردن هست، منتها این تعهد دولت‌ها و برای میکنم استفاده غلط از و بد از افزایش قیمت ارز هست موجب بروز تورم در کشور میشه.
آقای دکتر، با این اوصاف پس اون ادعای ضرر 40 میلیون تومانی خودروسازان خب خیلی هم دور از واقعیت به نظر نمیرسه اگر اینقدر قیمت ارز تاثیرگذار باشه روی قیمت تمام شده، با توجه به اینکه اونها هم به هر حال یه بخش مهمی از صنعت ما هستن و دارن با قیمت دستوری میفروشن خودروها رو.
والا اولا که چند سالی که قیمت دستوری وجود نداره، دستور رو اونها میدن، و ضمن این که قیمت دیگه از برای یک خودروی عرض کنم که حالا با کیفیت های متاسفانه نازل، قیمت های بی سابقه و تکون دهنده که امروزه اینها اعمال میکنن، این واقعیت رو نشون نمیده. حتی
با این قیمت ارز.
بله، خاطرم هست حتی چند وقت پیش که یک نفر خودش رفته بود قطعات یکی از این خودروها رو تک تک خریده بود و نصب کرده بود.
بله.
مثلا 24-5 میلیون تومان حاصل شده بود، در حالی که همون موقع این خودرو رو 120 میلیون خود کارخونه می‌فروخت. مشکلات متعددی از ناکارآمدی در صنعت خودروسازی وجود داره. این دو تا صنعت بزرگ، یعنی بزرگترین خودروسازهای کشور، 400 تا بالغ بر 400 تا در مجموع شرکت های زیر مجموعه دارن که رسیدگی به مشکلات اونها و مسائل، هزینه های فوق العاده زیادی که اینها دارن، یعنی ناکارآمدی بسیار بزرگی رو بر این صنعت تحمیل کرده.
این در واقع مدیریت هستش که بخشی از این افزایش هزینه رو داره به مردم تحمیل میکنه. آقای دکتر، اخیراً جناب رئیس جمهور اظهار نظری داشتن و فرمودن که اگر کرونا نبود و اگر تحریم نبود، قیمت دلار در حال حاضر 5000 تومان بود. نظر شما در این خصوص چیه؟ آیا واقعاً کرونا و تحریم اگر نبود، ما تا این حد کاهش قیمت رو در ارز میتونستیم تجربه بکنیم؟
والا کرونا که دولت ما شاید یکی از به احتمال خیلی زیاد، حداقل من یعنی اینو به شایعت میگم، به جهت اینه که همه کشورهای دیگری رو که ما شاهد بودیم، هزینه های به مراتب بیشتری از اونچه که دولت ما برای مقابله با کرونا انجام داد انجام دادن. بنابراین به نظرم این مسئله کرونا اصلا هیچ ربطی به قیمت ارز نداره. تحریم های خارجی هم خود اقداماتی که دولت 12 به خصوص همینطور که عرض کردم از دیماه 96 تا دیماه 99 تعمدی و دستوری قیمت ارز رو افزایش داده، ارتباطش با میزان درآمدهای نفتی ما بسیار بسیار کمه. علت اصلی اونها موارد دیگری بوده.
آقای دکتر، چه کار دیگری میتونستن بکنن اگر قیمت ارز رو افزایش نمیدادن برای اداره کشور در شرایط تحریم؟ چه میشد کرد؟ و سوال بعدی هم این هستش که پیشنهادتون به دولت آینده چی، حداقل در آغاز کار برای مدیریت شرایط؟
بله، محاسبات ما نشون میده که در شرایط کنونی ما نزدیک به 950,000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و حسب بخشودگی های مالیاتی داریم که در شرایط کنونی میتواند تقریبا همه بودجه، یعنی تقریبا نه تحقیقا همه بودجه مورد نیاز دولت رو تأمین کنه. بنابراین مسئله اصلی در همه جای دنیا هم این مالیات هست که درست ترین و مشروع ترین شکل تأمین منابع عمومی است. بنابراین دولت باید این کار رو انجام بده و دولت بعدی و یکی از اصلی ترین اصلاحات اقتصاد کشور در حوزه مالیات ها باید صورت بگیره. و اینکه دولت بعدی باید چه بکنه، من اگر که قرار بود به جای دولت تصمیم بگیرم، اولین اقدامم کاهش شدید قیمت ارز بود، به نحوی که سرمایه گذاری امکان پذیر بشه. اصلا در شرایط کنونی بدون کاهش شدید قیمت ارز امکان انجام سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی منتفی است. ضمن این که این نظام مالیاتی باید از فعالیت های نامولد مثل فعالیت های سخت بازی، خرید و فروش سکه و ارز و زمین و از این دست از فعالیت ها که اینها شغل ایجاد نمی کنند، ارزش افزوده نمی آفرینند، بنابراین باید مالیات های سنگین بگیره و اون رو به سمت تولید هدایت کنه.
آقای دکتر، چون زمانمون کوتاهه، من چند پرسش دیگه دارم، خواهش میکنم شما هم محبت کنید و کوتاه پاسخ بدین. اینطور که من متوجه شدم، پس کاهش قیمت ارز برای بهبود شرایط اقتصادی باید بگیم که الزامیه. حالا در شرایط فعلی راهکار شما برای کاهش قیمت ارز چیه؟
همونطور که دولت قبلی، این دولت کنونی، عرض کنم که دستوری قیمت‌های ارز رو افزایش داد برای اینکه بی‌انضباطی‌های مالی خودش و فسادهای بزرگی که در نظام بانکی و به خصوص بخش بانکداری خصوصی ما صورت گرفته اونها رو ترمیم کنه و این به اصطلاح هزینه‌هاش رو به جامعه و مردم و تولید کشور تحمیل کرد. به نظری که
حالا دستوری هم بیارنش پایین. آقای دکتر، منظورتون اینه؟
دستوری
هم بیارنش
پایین؟ بیاره پایین، بله.
خب اگه
به جای اون وقت این منابع باید که سمت دریافت مالیات بره و خیلی ها ممکنه بگن که خب این یک کار فوری فوتی نیست، اما موارد بسیار متعددی وجود داره. من میتونم چند تا مثال خدمتون بزنم برای اینکه مشخص بشه که این منابع کجا میره.
آقای دکتر، چون زمان کمه، اجازه بدین که این بحث ارز رو به یک سرانجام برسونیم و امیدوارم ما فرصت دیگه هم داشته باشیم بتونیم جزئی تر با شما صحبت کنیم. حالا اگر این کاهش نرخ ارز به صورت دستوری هم که شده اتفاق بیفته، خیلی ها معتقدن که میتونه موجب افزایش واردات بشه و به نفع تولید نیستشون وقت.
ببینید، این یه سخن به نظر من منحرف کننده است. یعنی اونها به دنبال این هستن که ذهن سیاستگزارها رو منحرف کنن. در مورد مثلا ارز 4200 تومانی مرتب میگن که این فساد آفرینه. معنای دیگر حرف اونها این هست که ما توان مقابله با فساد رو نداریم، بنابراین قیمت ها رو بالا ببریم تا فساد رو کنترل کنیم. در حالی که اگر شما کانونهای عفونی رو در بدن اقتصاد کشور حفظ کنید، هر اقدامی که بکنید فساد گسترده تر و عمیق‌تر و بزونتر میشه. به همین دلیل قطعا بایستی که ما با فساد مقابله کنیم.
واردات مگه فساده آقای دکتر؟
واردات رو کنترل کنیم. ببینید، تمام کشور، این تجربه کشورهای شرق آسیا، اینها در کره وقتی که اینها شروع کردن بسیار ضعیف‌تر از زمان شروع ما بود. یعنی وضع اقتصاد ما، سرانه درآمد ملی ما 255 دلار بود، در کره 105 دلار بود. و فساد در اون کشور به شدت گسترده‌تر از فساد در دهه 40 در ایران، 40 شمسی خودمون در ایران بود. منتها این کشور وقتی شروع کردن به اقدام برای اصلاحاتشون،
بله،
اگر کسی سیگار خارجی مصرف میکرد دستگیر و زندانی میشد. ببینید، این قاطعیتیست شرایط کنونی کشور ما. با توجه به این التهابات اخیر، اینها همه محصول مدیریت در طی این سه دهه گذشته.
آقای دکتر، یعنی به نوعی الان در حال حاضر چاره ما یک اقدام پلیسیه در حوزه اقتصادی. اول اینکه دستوری بیاییم قیمت ارز رو کاهش بدیم، بعدم بگیر و ببند در حوزه واردات.
دقیقاً حضور قطعی و قاطع دولت رو با مفسدین و فساد شرط اول برای عبور از این بحران.
خیلی خوب. و در پایان آقای دکتر راغفر، قیمت دستوری دلار تا کجا میتونه کاهش پیدا کنه؟ چقدر میتونه باشه؟
من اگر که قرار بود تعیین کنم از 8000 تومان شروع میکردم، میآوردم پایین به تدریج.
حد اکثر 8000 تومان.
با تقویت تولید در داخل کشور که همه راه حل هاش وجود داره، ولی چون فرصت جنابالی و برنامه شما اجازه نمیده، من فقط
نرز میکنم که
و بعد به تدریج این باید بیاد پایین و پایین تر. گفته میشود که خب اگر این بیاد پایین، دولت مگه عرض دارد که اگر متقاضی وارد شد به عرضه کنه؟ این عرض مال مردمه و اصلا قابل فروش برای مصارف شخصی نیست. این باید فقط برای منابع عمومی و برای امنیت مردم تأمین بشه، برای تولید و برای مصرف.
یعنی ارز 8000 تومانی که شما میفرمایید و کسی نمیتونه بره میدون فردوسی بخره؟
بله همینطوره. این اصلا این همونطوری است که در دوره جنگ تحمیلی در کشور خود ما تجربه شد. بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر راغفر اقتصاددان، سپاس که گفتگو کردید با ما در بازار تهران.
ممنون از شما زیاد.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.